23 تیر 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب معلق و منجز بود. فرمایش آقای آخوند رو ذکر کردیم، نقد شیخ انصاری رو متعرض شدیم، جواب گفت آقای آخوند. یه نقد خود آقای آخوند داشت که تمام نبود. ثم بله، مرحوم محقق نهاوندی در تشریح الاصول ردودی داشت که اونا رو جواب گفتیم. امروز میرسیم به فرمایشات آقای عاشق ممدوسین رضوان الله تعالی علیه. آقای عاشق ممدوسین در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 73 تا 79 6 صفحه یه بیان مفصلی دارند در رد استادشون آقای آخوند و تبعیت کردند از محقق نهاوندی. یعنی فرمایش نهاوندی در تشریح الاصول را ایشون فنی یعنی برهانی کرده است، استدلالی کرده است فرمایش نهاوندی را. لذا ما امروز به اختصار البته متعرض میشیم به فرمایش آقای عاشق محمد حسین اعلی الله مقامه الشریف. ایشون میفرمایند که جناب استاد صاحب کفایه، فرمایشات شما ناتمام است و آنچه که از نهاوندی نقل کردید اون تمام است. چرا؟ میگه من براتون توضیح میدهم که فرمایش محقق نهاوندی هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه در هر دو تمام است. به چه بیان؟ میفرمایند که یکی یکی برات بگم. اما اراده تکوینیه، حرف نهاوندی تمام است، چون این توضیح آقای عاشق ممدوسی برهانش. میفرمایند نفس در وحدتش کل القواست، یعنی نفس به ذاتش در حالی که یگانه است همه قوا در نفس جمع شده است و این نفس البته منازلی دارد و مراتبی دارد و برای نفس در هر یک از این مراتب و منازل شأن خاص اون مرتبه و شأن خاص اون منزلت جاری است. شأن و حرکتی که حالا یک مرتبه یه نفس، نفس عاقله هست. نفس عاقله در مرتبه عاقله درک می کند به این که فعلی که می خواهد انجام بدهد فائده ای دارد که این فائده بر می گردد به جوهر ذات نفس یا به یک قوت و نیرو از نیروهای نفس. این شأن نفس عاقل است، فایده این فعل را درک میکنه، تصدیق به فایده میکنه. بعد از این که نفس تصدیق به فایده کرد، میرسیم به قوه و مرتبه شوق. نفس از مرتبه نفس عاقله که نفس دراکه هست میرد بالاتر، میرسد به مرتبه نفس شوقیه. یعنی در مرتبه نفس شوقیه، قوت شوقیه که شوق به اون فعل باشد حاصل می شود. ثم اگر مانعی در خارج وجود نداشته باشد و مزاحمی نباشد، این قوه شوقیه و مرتبه شوق خب منبعث می شود از حد نقصان، یعنی شوق ضعیف، میرسد به مرتبه کمال، یعنی همونی که میگفتن شوق چی؟ مؤکد. خب شوق ضعیف و ناقص میرسد به مرتبه شوق کامل که عده‌ای ازش تعبیر میکردن به شوق مؤکد در کلمات اصولیین، یا از این شوق مؤکد یا شوقی در مرتبه کمال تعبیرات دیگری هم می شود، مثل اجماع، مثل عزم بازه، مثل قصد و مثل اراده. بنابراین از این مرتبه شوق کامل، مرتبه شوقی که به حد کمال رسیده است، چه ناشی میشد؟ حرکت و هیجان. یعنی دیگه وقتی این شوق به مرتبه کمال رسید، اون وقت موجب حرکت عضلات میشن، نحول مراد، و هیجانی ایجاد میشد در نفس در مرتبه قوه عامله. یعنی دیگه نفس میرسد به مرتبه عمل که فعل رو چه کند؟ ایجاد کند. قوه عامله در عضلات، تحریک العضلات نحول مراد. پس بنابراین تا اینجا سه مرتبه برای نفس اتخاذ کردن. یکی نفس عاقل تصدیق به فائده می کند. دو نفس شوقیه وقتی که فائده رو تصدیق کرد، شوق در نفس ایجاد می شد که من این فعل رو انجام بدهم. وقتی می بیند که مزاحم و مانع و رادعیم وجود دارد، شوق به حد چه می رسد؟ کمال می رسد. شوق که به حد کمال رسید، می رسیم به مرتبه سوم که نفس عامله باشد، و نفس عامله عمل می کند و فعل رو در خارج ایجاد می کند. و نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی میگه این نفس یه نفس است ولی مراتب دارد و هر مرتبه ازش کاری ساخته است. بنابراین می فرماید اگر مرتبه شوق شوق ضعیف باشد، خب این خروجی آن نمی رسد به نفس عامله، باید چه بشد؟ شوق، شوق اکید بشد، شوقی که شدت شوق برسد. چرا؟ به خاطر اینکه ما شوق داریم حتی به اون اموری که خارج از اختیارمون است، لکن این شوق در مرتبه کمال و هیجان نمیرسد تا قوه تاش نفس عامل را به حرکت درآورد. مثلا فرض بفرمایید طلبه ایست در گوشه حجره مدرسه، شبها که میخوابد شوق دارد به اینکه در بر آنجلیا جولی را بگیرد و بخوابد. این شوق وجود دارد؟ بله. ولی این شوق در مرتبه چیه؟ ضعیفش است. چرا در مرتبه ضعیفه؟ به خاطر اینکه میداند دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است، بنابراین شوقش هست، لکن این شوق موجب به مرتبه قوه عامله نمیرسد که تحریک عضلات بکند نحو المراد. بنابراین فاعلیت نفس، کی نفس میرسد به قوه فاعله؟ وقتی که اراده محرک آن باشد، که از اراده منبعث می شود. اراده، آیه عاشق مند حسین اسم شوق مؤکد رو گفت، یکی از اسماش چیه؟ اراده و عزم است. عزم یعنی تصمیم، اراده یعنی اختیار کردن. میگه فاعلیت نفس محرکش، که این نفس به قوه فاعل میرسد، اون وقتی که قوه فاعله یا قوه عامله محرکش اراده است، یعنی شوق مؤکد. و وقتی که این اراده و شوق مؤکد حاصل نشده باشد، این بعاثی هم ازش صادر نمیشد، خروجی هم در قوه عامله ندارد، و لذا تحرک عضلات هم نحو المراد به وجود نمی آید، مگر وقتی که شوق از مرتبه ضعیفه تقویت بشد و برسد به مرتبه چی؟ کمالش، به مرتبه قویه یه شوق. وقتی به اون مرتبه رسید، بله میرسد به قوه عامله و حرکت عضلات میشد به سمت آنچه که میخواد انجام بده. ثم میفرمایند منافاتی وجود ندارد. اینا همه بیانات آقای عاشق مند حسین. منافاتی وجود ندارد بین بقاء نفس در مرتبه نقص از شوق، شوقی که اضافه دارد به فعلی که مرادش است، یعنی می تواند مرتبه ناقصه شوق باشد، و بین منافات بین این مرتبه ناقصه شوق و بین خروج شوق به مقدمش که متولد می شود این شوق به مقدمه، از همون مرتبه ضعیفه شوق. یعنی چی؟ یعنی دلش میخواهد آنجلیا جولی را در بر بگیرد، ولی خب الان که دسترسی بهش ندارد، میرد یه مقدمه را اتیان میکند، یعنی یه عکس آنجلی و جولی را بزرگش را میخرد، شبها بغلش توی اتاق این عکس را چه میکند؟ پن میکند. خب این یه مقدمه است. این مقدمه از همون شوق ضعیف هم میتواند که صادر بشود. توجه میکنید؟ لازم نیست شوق در مرتبه یک کمال باشد تا شما به سمت مقدمات حرکت کنید. وقتی که شوق در مرتبه ضعیف هم باشد، میفرماید میتواند که خروجیش به شما بدهد حرکت سمت مقدمات را. تا اون جایی که شما مقدمات متعدد را که اتیان کردید، شوقتون آنن فآنن رو به چی پیدا می کند؟ تزاید پیدا می کند، تا این که نفس از قوه شوقیه برسد به قوه چی؟ عامله، و فعل را در خارج ایجاد بکند. بنابراین می فرمایند که تصدی به سمت مقدمات، مقدماتی که مطلوب است، این تصدی کاشف از وصول شوق است به ذل مقدمه، لکن مقدمات بعیده از شوق ضعیف ناشی میشد. هرچه مقدمات از بودش خارج بشد و به مقدمات غریبه برسید، باید شوق شما چه باشد؟ بیشتر شده باشد، تا دیگه آخرین مقدمه اون حاصل می شود در با شوق مؤکد، که دیگه برای شما قوه عامله را تحریک کند، نفس را در مرتبه قوه عاملش که فعل را اتیان کند. به عبارت اخرى، عدم المانع و المزاحم، چون گفت وقتی نفس در مرتبه عاقله فایده را تصدیق کرد، میرسد به مرتبه شوقیه. وقتی که فائده تصدیق شد، شائق می شود نفس به اینکه این فعل را اتیان کند، لکن شوق ابتدا شوق چیه؟ ضعیف. می فرماید عدم المانع و المزاحم، این شوق ضعیف کی تبدیل می شود به شوق قوی و مؤکد؟ میگه وقتی که شما نگاه کنید هیچ مانعی و مزاحمی نباشد، شوق از شوق ضعیف تبدیل میشود به شوق قوی. بنابراین عدم المانع و مزاحم شوق شما را شوق قوی میکند که میشد مقدمه اتیان به فعل، به حیث که موجب می شود برای خروج شوق به اون مقدمه. یعنی عدم المانع و المزاحم شوق شما را شوق قوی می کند، از این شوق قوی، چون گفت این شوق قوی یه اسمش هم اراده است، یه اسمش هم عزمه، از این شوق قوی اراده حاصل می شود نسبت به ذل مقدمه. نفس عاقله تصدیق به فائده می کند. نه شوق شوق را، نفس را در مرتبه شوقیش توصیف می کند به شوق ضعیف و شوق قوی. بله فرمایش شما صحیح است، نفس در مرتبه عاقلش هم شدت و ضعف دارد. یعنی اصلا همه این مراتب مقوله به تشکیکه. یه وقت نفس شیخ و رئیس است، یه وقت نفس من بیچاره است. خب قوه عاقله شیخ و رئیس، قوه دراکه شیخ و رئیس با قوه دراکه من، با قوه دراکه ایکس، اینا با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. طبیعی است که بعضیش از بعض دیگر این قوه دراکه چه باشد؟ قوی تر باشد، بعضی ضعیف تر باشد. تا اونجایی که برسد به قوه دراکه نفس ولی خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نفس علی قوه دراکش با نفس شیخ و رئیس کدوم بالاتر از کدوم پایین تر است؟ واضحه دیگر، دقت میکنی؟ پس اینا مقوله به تشکیکه. شیخ و رئیس قوه دراکش از نفس من بیشتر است، ولی وقتی خود شیخ و رئیس رو بگذاری در کنار ولی خدا، شیخ و رئیس میشه کوتاه. قوه در اینا بله مقوله به تشکیک. خیلی خوب، بنابراین میفرمایند که منافاتی وجود ندارد که شوق موجب اتیان به ذل مقدمه بشد. خب نه، میفرمایند منافاتی وجود ندارد که شوق به ذل مقدمه باشد، اما وقتی میبیند مزاحم و مانع وجود دارد، این شوق در مرتبه نقصان باقی میماند، چون میبینه مزاحم هست، چون میبینه مانع وجود دارد. توجه میکنید؟ دل حاجی، حالا دیگه نمیگم کدوم حاجی، پر میکشد برای دخترک سعودی، خب لکن چه وجود داره؟ مانع وجود داره، مزاحم هست. این دوربینا تو هتل دارن چی میکنن؟ فیلم برمیدارن. میترسد نزدیک بشد به دخترک سعودی و هزار تا چی براش پیش بیاد؟ مشکلات ایجاد بشود. بنابراین چون مزاحم و مانع وجود دارد، شوق هست، اینکه شوق نباشد، لکن شوق وقتی که مزاحم و مانع وجود دارد، شوق در مرتبه ضعیفه باقی میموند، به مرتبه قوت و قدرت نمیرسد که نفس را از مرتبه قوه شوقیه برسوند به قوه فعلیه. والحاصل میفرماین آقای عاشق ممدوسی نوا، ببینید اینا همه همون فرمایشات نهاوندی است، منتها نهاوندی به زبان اصولی دارد بیان می کند. آقای عاشق ممدوسی دارد همون حرف نهاوندی را برهان فلسفی می چیند برش و برهانیش و استدلالیش می کند. میگه حاول حاصل اراده ای که متعلق می شود به شیعی که جزء اخیر از علت تامه اون شیع است، یعنی آخرین مقدمه، که شما آخرین مقدمه رو که بیارید پشتش چی میاد؟ دیگه ذل مقدمه میاد. میفرماید اراده ای که متعلق میشود به این جزء اخیر از علت تامه ای که موجب پیدایش شی و معلول باشد، معقول نیست که این جزء اخیر انفکاک پیدا کند از قوه عامله در عضلات. یعنی وقتی شما به مرتبه آخر قوه شوقیه برسید، بلا فاصله میرسید به مرتبه قوه عامله. یعنی اگر به مرتبه آخر قوه شوقیه رسیدید، دیگه نفس اونجا نمیتواند توقف کند و ترمزشو بکشد. در مرتبه آخر قوه شوقیه این میشه علت تامه، لا محاله میرسید به قوه عامله. قوه عامله یعنی تحریک عضلات نحو المراد. و الا اگه اینجور نباشد، لازم میاد تخلف معلول از علت تامه. و تخلف معلول از علت تامه چیه؟ مستحیل است. میفرمایند هازا کله نسبت به اراده تکوینیه. پس فرمایش نهاوندی تمام شد. حق با جناب نهاوندی است، نه با جناب شیخ و استاد آقای آخوند که حرف نهاوندی رو رد کرد. فرمایش حالا تا اراده تشریعیش مونده، اراده تشریعیه، ولی همینجا اراده تکوینیه آقای عاشق محمد حسین رو نقد کنیم. ما میگیم آقا حضرت آقای عاشق محمد حسین، شما برهانی کردید کلام نهاوندی رو، استدلالیش کردید و بیان فلسفی ارائه دادید برای همون مطلبی که جناب نهاوندی در تشریح الاصول فرمود، و لذا ما همون اشکالی رو بر شما می کنیم در اراده تکوینیه که بر آقای نهاوندی کردیم. یعنی نقد ما بر آقای عاشق محمد حسین به عین نقدی است که بر آقای نهاوندی کردی. میگیم آقا این تعریف شما برای اراده تکوینیه هم بفرمایید که جواب نقضی دارد و هم جواب چی؟ حلی دارد. جواب حلیش این است که ما اراده تکوینیه را اینی که شما گفتید نمیدانیم. اراده تکوینیه این است که شما بین دو فعلی که هر دو فعل را نسبت بهش قدرت و اختیار دارید، یه طرفش را اختیار کنید. این میشه اراده تکوینی. الان میخوان زن بگیرید، یه دختر عمو دارید، یه چی؟ یه دختر خاله. هر دو منتظرن شما برید خواستگاری. هم عمو جان منتظر است، هم خاله جان. هر دو هم بدون میدن. کی بهتر از شما؟ به عبارت اخرى کی خرتر از شما؟ خب لذا الان شما دو مورد هست، هر دو هم جواب مثبت است، منتها دوتا که نمیدن که. اگه ایران دوتا رو میشد سلام علیکی داشت تا قبل از چی؟ تا قبل از انتخاب، بله. اما اگر رفتی سر دختر عمو، دیگه دختر خاله که نمیداد، میگه خاک بر سرت، برو همونو بگیر. و عکسش هم ها کذا. الان شما اختیار دارید یکی از این دوتا رو انتخاب کنید. اون رو که اختیار کردید و انتخاب کردید، این تعریف اراده تکوینی است. یعنی هر دو فعل در قدرت اختیار شماست، یکی را انتخاب میکنید، به این میگن اراده. چرا اینا شما انتخاب میکنید؟ حالا با اون چراش کاری نداری. ممکنه شما 1001 دلیل داشته باشید برای این انتخابتون، ممکنه یه دونه دلیلم نداشته باشید، ولی انتخاب کرد. به این میگن اراده. پس اراده این است که شما فعلی را که دو طرفش را مختار هستید. الان امروز یا فردا من میتوانم روزه بگیرم، میتونم چی؟ نگیرم، افطار کنم. اختیارش با خودمه دیگه، درسته؟ هر کدام را اختیار کردم، این اراده من به او تعلق گرفت. روزه گرفتی، اراده شما تعلق گرفته است به صوم. افطار کردی، ارادت تعلق گرفته است به چی؟ به ترک صوم، به افطار. به این میگن اراده. عباد آرام میبافید گله هم و الا، بله، این چیزا نیست. و اما جواب نقضی که نقض فرمایش شما، جواب نقضی رو گفتیم دیگه. جواب نقضی این است: رب ما شما اراده میکنید شیعی را و نه تنها شوق مؤکدی نسبت به اون شیع ندارید، بلکه شوق ضعیف هم ندارید اصلا، بلکه بددون میاد، حالتون به هم میخورد، ولی اراده کرده اید که انجام بده. مثالشو برای شما زدم، مثل حاجی هادی و پیر زنه عجوزه، شوقی دارد نسبت به عجوزه. اصلا بهش بگین حاجی هادی میگه اه اه. یعنی شوق مؤکد که نیست، کراهت است، کراهت مؤکد است. ولی بهش میگیم حاجی هادی، اگه دل این پیر زن رو به دست بیاری، دعای پیر زن رو مستجاب است برای رفتن به چی؟ حج خانه خدا. حاجی هادی حج رو میخواد برن، لذا چشش رو میبندد، یا یه گونی میکشد تو سر پیر زنه، چراغ هم خاموش میکنن که چیزی پیدا نباشه. این اختیار میکند، هیچ شوق اصلا بدش میاد، حالش به هم. مریضی که دارویی رو میخورد که تلخه، یا بیماری که گفتن پاشو باید ببرند، شوق مؤکد دارد برای بریدن پاش؟ اینا مورد نقص، همچی چیزی نیست. توجه میفرمایید؟ هیچ شوق مؤکدی نیست. باز مورد نقض دیگه برای شما گفتیم آقای برکت، شوق مؤکد هست ولی هیچ کاری براش نمی کنی. گفتی در میان جمع ما کیست که نخواهد برود در بهشت؟ همه شوق ضعیف دارید یا شوق مؤکد نسبت به بهشت؟ شوق مؤکد مؤکد دارید که برید بهشت، اما ما برای بهشت چیکار میکنیم؟
هیچ.
میخوام بریم بهشت، لکن این شوق مؤکد به مرتبه قوه عامله نمیرسد. و کسی که بخواد بره بهشت که شبا نمیخوابد، که کسی که میخواد بره بهشت روز معصیت خدا نمی کند. و قص علی ذلک، اینا موارد نقص، یعنی هر آنچه اونجا گفتیم بر آقای نهاوندی الکلام کل کلام، اینجا اشکال میشد بر آقای عاشق ممدوسین، و آقای عاشق ممدوسین باید جواب بدن و ظاهرا جوابی وجود نداره. این در اراده تکوینیه. پس همینجا سنگمونو با آقای عاشق ممدوسین واچیدیم، بیام سر اراده تشریعی. حالا برمیگردم سر دوباره بیان عاشق ممدوسین. آقای عاشق ممدوسین در اراده تشریعی میفرمایند امر در اراده تشریعی هم کذالک، همینیست که تو اراده تکوینی گفتی. یعنی هر آنچه که در اراده تکوینی گفتیم در اراده تشریعی هم به عینها جاری است. یعنی قیاس اراده تکوینی به اراده تشریعی، یعنی همین دیگه. وقتی میگه به عین آنچه که در اراده تکوینی گفتیم در اراده تشریعی یه جاری است، منتها اینجا چیه؟ اینجا شوق مولاست، شوق مولاست به فعل عبد. خب لکن فعل عبدی که ناشی بشود از مرتبه اراده و اختیار خود عبد، یعنی ان الله شاء ان يرى الحسين قتيلا، لكن یه قید داره، به ارادت الحسين، که حسین خودش با اختیار این جانبازی را انتخاب کند، نه اینکه حسین مجبور به چه باشد؟ به کشته شدن. اگه مجبور باشد که فایده نداره. شوق مولاست، میگه اراده تشریعی عبارت است از شوق مولا به فعل عبد، لکن فعل عبدی که برسد به مرتبه بروز و ظهور، ولیکن فعل ارادی عبد باشد. چرا؟ به خاطر اینکه فعل عبد که خارج از اختیار عبد باشد، او که دیگه فعل عبد نیست، که فعل کیه؟ فعل مولاست. توجه کردید؟ و اون فایده ندارد. یعنی اگه مجبور باشد علی، مجبور باشد نماز بخواند، و ابن ملجم هم مجبور باشد بر فرق علی چه بزند؟ ضربت بزند. اینجا نه علی میشد امیر المؤمنین، نه ابن ملجم میشد اشقل چی؟ اولین اول آخرین. وقتی علی میشد امیر المؤمنین که تمام افعالش و جانبازیهاش و اطاعتش در راه خدا از چه باشد؟ صادر شده باشد ان اختیار خودش، و و وقتی ابن ملجم مرادی شقی و لعین می شود اشق الاولین و الاخرین، که ضربتی رو که بر فرق همایون زده است ان اختیار خودش زده باشه. لذا از این شوق مولا متولد می شود اشتیاقی در دل عبد مؤمن، عبدی که مطیعه، میگه خدای من چه دوست دارد؟ خدای من عبادت دوست داره، ترک معصیت دوست داره. از شوق مولا اشتیاقی متولد می شود در قلب و دل عبد منقاد مؤمن و مطیع، و اون اشتیاق عبد رو می برد به سمت چی؟ فعل طاعت، و می رسد به مرتبه اراده عبد. پس اراده مولا به چه چیزی تعلق گرفت؟ اراده خدا به فعل عبد تعلق نگرفته است، اراده خدا تعلق گرفته است که عبد را منبعث کند نحو المراد. به ما خدا میگه صلی، بعد شروع میکند توصیف صلات که ببینید صلاتی که من بهتون میگم و این فایده ها را دارد، تنها عن الفحشاء والمنکر است، بفرمایید که قربان و کل تقیین است، معراج مؤمن است، شروع می کند بله خیر و موضوع این است، اوصاف صلات رو گفتن تا در دل من عبد مؤمن اشتیاق به چی به وجود بیاد؟ به نماز. ثم من با اختیار خودم برم نمازم را اتیان کنم. پس خدا اراده کرده تحریک من عبد را به سمت اون فعل طاعت و عبادت، و این بعث الهی که خدا میخواد مرا تحریک کند به سمت عبادت، این بس به نحو قهر و غلبه نیست، با اختیاره. چون اگه قهر و غلبه و جبر به وسط آمد دیگه ثواب و عقاب چه میشن؟ باطل میشن. و اگر قهر و غلبه باشد این خلاف فرض است. بنابراین لابد از این است که به گونه ای باشد این به آس الهی که خدا مرا که تحریک می کند به سمت فعل طاعت، تحریک الهی است، باز من اختیار دارم طاعت رو بیارم یا خدای نکرده ترک طاعت بکنم. به عبارت دیگر، آنچه که شوق مولا بهش تعلق گرفته است فعل اختیاری عبده. خدا از من نماز میخواد، اما نه نماز چی؟ جبری، زوری. نماز چی میخواد؟ اختیاری. پس شوق مولا تعلق گرفته است به فعل اختیاری عبد. اما اگر تعلق گرفته بود به فعل عبد به نحو جبر و قهر و غلبه و اجبار، نه، مولا یه چنین فعلی را از عبد خودش نمی خواهد. پس بنابراین بعث مولا ممکن است در عبد موجب انبعاث بشود در فرضی که عبد مطیع و منقاد است. میگم چون خدا گفته نماز بخون، چشم، پس من نماز میخوانم. خیلی خوب. و مفروض این است که در واجب معلق، اینم به زنگای مطلب آقای عاشق مندوز، و مفروض این است که در واجب معلق عدم ترتب انبعاث. واجب معلق آقای صاحب فصول گفت چیه؟ گفت وجوبش فعلا هست اما واجب استقبالی است. چرا میگه وجوبش حالاست؟ به خاطر اینکه وجوب را میخواد از این وجوب مقدماتی را که شما باید اتیان کنید در حالی که هنوز واجب نیامده، با این وجوب اون مقدمات رو درست کنه، وجوب مقدمات رو. میفرماید مفروض این است در واجب معلق عدم ترتب انبعاث است. در واجب معلق وقتی که واجب استقبالی است، پس الان انبعاثی به سمت فعل وجود نداره. پس بنابراین وقتی که انبعاث نباشد، اون وقت عبد هم منبعث به سمت فعل نمی شود. بنابراین واجب معلق در واقع واجب حقیقی نیست، ولو ممکن است شما اون را بالمسامحت و المجاز واجب بنامید، ولی واجب حقیقی نیست. اینم چه آقا؟ اینم فرمایش آقای عاشق مندوسین در اراده تشریعیه. همون باز بیان آقای نهاوندی است در اراده تشریعیه، ایشون توضیح میداد و تقویت میکند. چه گفتیم در نقد نهاوندی؟ باز اون اینجا همون بیان رو بیارید. در نقد نهاوندی گفتیم آقا قیاس اراده چی؟ قیاس اراده تشریعیه به اراده تکوینیه قیاس معل فارق است. داستان اراده تکوینیه یه داستانی است، قصه اراده تشریعیه داستان دیگری است. در اراده تشریعیه خدا به شما تشریع میکند، میگه من این چیزا رو از تو میخوام، تو اگه عبد منی افعل ولا تفعل. یه واجباتی داره یه محرماتی، میگه اینا واجبات منه بیار، اینا محرمات منه نیار، و من و شما امتحان میشویم به چی؟ به این واجب و حرام. اگه واجبات رو آوردی مستحق ثواب، محرمات رو ترک کردی عقاب نداری. اگه عکسش کردی، واجب رو نیوردی عقاب دارد، ترک واجب عقاب دارد. محرمات رو اتیان کردی بازم عقاب داری. یعنی من و شما امتحان می شویم، یعنی فارق بین عبد مطیع و عبد عاصی بیناست. اگر مطلوبات الهیه که واجبات است عبوردی میشی عبد مطیع، خدا میگه مستحق ثوابی، به ثواب میده. اگه به جای واجبات من شدم عبد عاصی، واجباتم رو نیبردم، لا سمح الله محرمات رو مرتکب شدم، میشم عبد عاصی به جا مطیع و مستحق چه میشم؟ عقاب میشم. تمام شد. و قیاس بفرمایید که اراده تشریعیه به اراده تکوینیه همانند قیاس عالم تشریع است به عالم تکوین، و این قیاس مع الفارق است. این نقد ما برای آقای عاشق ممدوسی. نگاه کنید تهذیب الاصول را، جلد اول صفحه 192 مرحوم امام نقد دیگری دارند بر آقای عاشق ممدوسی. ببینید ایشون چجوری کلام عاشق ممدوسین رو نقادی می کنند، تا ببینیم آیا نقد ایشون وارد است یا نه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.